أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علیه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. انشاءالله خدا امتال مجلس رو مرضی وجود مقدس امام زمان ارواح نافده قرار بدهد، قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت مولانا بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. این آده وجود مقدس از زینب کبرا رو صمیمانه تبریک عرض میکنم. امیدوارم که برکاتی که در این شب نازل میشه شامل همه ما و اساتید عزیزم بشه. دو تا نکته رو کوتاه انشاءالله خدمتتون تقدیم میکنم. بر مدار مسئولیتی که رو دوش روحانیت هست و این صحنه امتحانات سختی که برای امت پیش آمده، که انشاءالله بتونیم از این امتحانات با عافیت عبور کنیم و جامعه عبور کنه و انشاءالله به قرب ظهور برسیم. امتحانات سنگینیست و اگر انشاءالله اینها علائم ظهور باشند و مقدمات فرج کلی، قاعدتا ممکنه کمی هم ابتلاعات از این جدیتر بشه برای مؤمنین تا مهیای اون اتفاق بشن، چون عصر ظهور همینطوری که مرحوم علامه طباطبایی تصریح دارن در تفسیر المیزان، قیامت صغراست. یعنی ایشون میگن همه آیات قیامت منزلتش در ظهور، همه آیات و در رجعت محقق میشه. اما علامه ایلسی میفهمن اکثر آیات قیامت نازل به ظهور و رجعت هم هستند. البته این هم مستند به روایات اهل بیت هست، هم بیان علامه طباطبایی هم بیان علامه ایلسی رضوان الله تعالی علیهم. علایان حادثه ظهور حادثه بزرگیست که منزله قیامت کبراست و ورود اون ساحت و تغییر مدار عالم بر مدار امام زمان علیه السلام قرار گرفتن عالم واقع عظیمیست که مقدماتی داره و قسمت عمده بارش هم رو دوش دوستان و شیعان حضرت برای نقلوبن نکن بشه من الخوف و الجوع تعبیر شده به حوادثی که قبل از ظهور حضرت برای جامعه مؤمنین پیش میاد. ما قاعدتا نقشمون این هست که حداقل باید بتوانیم تبیین کنیم برای جامعه مؤمنین و به تعبیر دیگه الهیات صحنه رو بیان بکنیم. اگر ما الهیات این صحنه‌ای که اتفاق میفته بیان نکنیم و در قدم بعد این رو تبدیل نکنیم به روایت صحنه، بر اساس او ما صحنه رو روایت نکنیم، دشمن بر اساس قواعد دیگری صحنه رو روایت میکنه و ایجاد یأس و ناامیدی و ترس و امثال اینها میکنه. ما باید الهیات صحنه رو از قرآن، از معارف اهل بیت به دست بیاریم و به مردم بگیم که یه بخش این الهیات، الهیات مقاومته، که تلاش دشمن این است که توجیه کنه تسلیم و سازش در مقابل دشمن رو و میدونید این کاریست که چندین دهه است روش سرمایه گذاری کردن که دنیای اسلام رو بین دو قرائت از اسلام مخیر بکنن، یکی قرائت خشونت و درگیری کور، قرائت داعشی، و دوم قرائت تسلیم و سازش به عنوان اعتدال و میانه روی. هر دو قرائتی که به تعبیر حضرت امام اسلام امریکایی است، یعنی اون خطری که ما باش مواجه هستیم در داخل دنیای اسلام که جامعه ما رو هم در بر میگیره، خطر اسلام امریکایی است. اسلامی که سازش با قدرت ها میکنه، اسلامی که به نفع به تعبیر حضرت امام سرمایه داران و زال و صفتان هست. حالا بیانات حضرت امام در این زمینه گسترده است، ملاحظه فرمودین. یکی از بیانات لطیفی که دارند که خطاب به جوانان جهاد سازندگی است در پاییز سال 67 که آغاز سازندگی کشور هست، اونجا به جوانهای عزیز خطاب میکنن، میگن که تمام توجهتون به اسلام ناب باشه. اسلامی که دو تا خصوصیت داره، یک خصوصیتش، البته بیشتر از اینها بیان کردن، تو این بیانشون این دو تا خصوصیت رو تأکید برش دارن، اون اسلامی که اول قدرت شرق و غرب رو به خاک مذلت میشونه و دوم اسلامی که مخالفان سرمایه‌داران رو از کنن ثروتمندان زالو صفت رو از این تعابیری که استعمال دارن ملاحظه بفرمایید و اسلامی که از کنم طرفداران سعفا و مستضعفین و پاورهنگان و گرسنگان هستن. این بیان امام گویا این است که امام نگرانند که در دوران سازندگی تفکر اسلام امریکای غالب بشه، ما غرب و شرق و رسمیت بشناسیم، با اونها بسازیم، در نظم اونها قرار بگیریم و طبیعتاً اگر در نظم اونها قرار گرفتیم انقلاب اسلامی منحل بشه در نظم جهانی و یه قرائتی از اسلام حاکم بشه که این نظم رو به رسمیت بشناسه، با این نظم کنار میاد و در نتیجه این قرائت از اسلام ضعفا و مستضعفین زیر دست و پای این نظم جدید دوباره قرار بگیرن و خرد بشن و همون چیزی که در توسعه اتفاق میفت. خلاصه این قرائت وقتی به مقاومت هم میرسه، اسلام رو دو قرائت ازش ارائه میده، یک قرائت خشن، یک قرائت به قول خودشون رحمانی که با دنیای کفر هم سازش میکنه و میپذیره. ما وظیفه داریم که در مقابل این طرح دشمن و این کاری که دشمن میکنه در مقابل او، الهیات مقاومت رو و الهیات پیشرفت انقلاب اسلامی رو هم استنباط کنیم، هم بتونیم تبدیل کنیم به گفتمان عمومی و همین که بر اساس او بتونیم این صحنه ها رو روایت کنیم و الا دیگران بر اساس مبانی خودشون روایت میکنند و با روایتی که از صحنه میکنند ایجاد بیم و امید به نفع خودشون میکنند و با اون بیم و امیدی که ایجاد میکنند واقع اونچنان که اونا میخوان شکل میگیره، نه اینکه واقع هست. یه موقعی اینجوری بوده، اخبار حکایت وقایع بوده، وقایع اتفاقی رو نقل میکردن در رسانه، الان اینجوری نیست. با تکیه به دانش‌های متعدد و با سیاست تنظیم خبری یه جوری صحنه رو روایت میکنن که اونی که اونا میخوان اتفاق بیفته. دشمن این کارو میکنه، امکانات هم داره، ما در مقابلش باید هم الهیات این صحنه رو استنباط کنیم، هم سعی کنیم روایت ما از صحنه، تصویر ما از صحنه، تصویر مبتنی بر اون الهیات باشه که کاملا متفاوت هم هست. این تصویر ایجاد امید میکنه، ایجاد نشاط میکنه و به عکس اون تصویر ایجاد یأس و ناامیدی میکنه. اون تصویر ما رو به تسلیم و سازش میکشونه. این یه نکته ای که میخواستم درد میکنم محضر اساتید خودم و مأموریت ما هم هست، کار حوزه های علمی هست. ما این کار رو بعد اگر ما انجام دادیم کسی دیگری این کار رو یا انجام نمیده یا اگر انجام بده صحیح انجام نمیشه دیگه، با انحراف انجام میشه. و ما در شرف یک تحول عظیم هم در جهان هستیم که از او تعبیر میشه با تغییر نظم جهانه. این نظم مستقر در جهان در حال تغییر و زوال هست و نظم دیگری در راه هست که در اون نظم به تعبیر رهبر عزیز و بزرگوار انقلاب اسلامی، قدرت امریکا به تدریج افول میکند و قدرت منتقل به جغرافیای آسیا میشه و جبهه مقاومت و ادبیات مقاومت هم گسترش پیدا میکنه. ما باید خودمون آماده کنیم برای ایفای نقش در این تحول عظیمی که پیش روست و حوادث منطقه ما هم به جد از او حکایت میکنه. و بخشیش تدوین الهیات این نظم جدید هست، کما این که شما ملاحظه میفرمایید این نظمی که الان بر حاکم بر جهان است مبتنی بر یک نظام حقوقی است، مبتنی بر یک نظام ارزشی است. حقوق بشری براش نوشتن، یه قوانینی براش تدوین کردن و یه ساختار جهانی براش درست کردن. دولت ملت‌ها، دولت‌های متمرکز رو شکل دادن تا قبل از جنگ اول و دوم جهانی دولت ملت‌ها اینقدر گسترده نبودن. معمولاً منطقه‌ها به شکل دیگری اداره می‌شدن. الان هم بعضی از مناطق همونجوری اداره می‌شن. و هنوزم مؤثر، اشاعر مؤثرن، گروه ها مؤثرن، هنوزم بعضی ها این امور هست، ولی دولت ملت های واحد و شکل دادن، دولت مرکزی، قدرت مرکزی، تدبیر مرکزی، و بعد هم این دولت ها رو متصل کردن به یک دولت واحد مرکزی که سازمان ملله و از اون طریق جهان رو اداره می کنن. براش قانون اساسی نوشتن، نرم افزار تولید کردن و به تعبیر حضرت آقا ما هم غایب بودیم، نه در نرم افزارش نه در ساختارهایی که شکل دادن فعال نبودیم. ما الان در این نظم مؤثر نیستیم، دیگران این نظم رو در دست دارن، ولی در نظم جدیدی که در مرحله زوال نظم قبلی شکل میگیره ما باید مداخله کنیم و امکان مداخله هم برای ما فراهمه. در دوره قبل امکان مداخله نبوده، قدرت دست دیگران بوده. الان ما در موازنه قدرت در جهان حضور داریم و باید در شکل‌گیری این نظم غافل از حاضر باشیم و غفلت نکنیم. حضور در این نظم اقتضاش این است که ما نرم افزار این نظم رو تولید کنیم. یعنی مثلا حقوق بشری که مبتنی بر اسلام با این تکثری که در جهان هست شکل باید بگیره، چه حقوق بشریست؟ کار ماست، قضاوت بیان کنه، مسئله پیش روی ماست. بالاخره با مذاهب چه باید کرد؟ با مستضعفین عالم، با سایر ملت‌ها یک منظومه پیچیده است. ما اگر دخالت نکنیم دیگران مبتنی بر مبانی خودشون شکل خواهند داد و ما در آینده جهان هم دوباره حضوری نخواهیم داشت. بنابراین هم از تکالیف ماست که حوزه‌ها باید تلاش کنن انجام بدن و مأموریت‌های بزرگی رو دوش ماست. طبیعتاً بزرگان حوزه، مسئولین حوزه هم باید تلاش کنن حوزه رو در این سطح ارتقا ببخشن که بتواند در این سطوح مداخله بکن. یه نکته سومی رو هم که اشاره کنم، کوتاه مزاحم اساتید خودم نباشم، این هست که یه سگانه ای رو این روزها حقیر عرض کردم و اون سگانه عرض کنم جنگ، مقاومت و سازش هست. البته از عرایز بندر نیست که ما سه نظریه داریم، سه تئوری داریم: تئوری جنگ، تئوری مقاومت، تئوری سازش. تئوریسین جنگ، اونایی که جنگ رو تئوریزه میکنن و بر جهان تحمیل میکنن و با تحمیل جنگ به مقاصد خودشون میرسن، دشمنانن، مستکبرین عالمن، کارشون همینه. اصولا ساخت نظام استکباری اقتضای درگیری و جنگ و تحمیل داره. چرا؟ به خاطر اینکه مبتنی بر انانیت نفس و استکبار و در قدم بعد مبتنی بر صفات رذیله است. مقتضای این صفات درگیر شدن با دیگران و تسلط بر دیگران و استفاده از امکانات دیگران به نفع خود است. این اقتضای این خوب این اعتقاد و این اخلاق است. در حدیث عقل و جهل ملاحظه فرمودید، جهل حالا به تعبیر بزرگان این ابلیس و عوالسه به خدا این طور عرضه می داره من رقیب عقلم و میخوام با او بجنگم، رقیب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از خدا امثال استمداد میکنه، فقط همینطوری که برای او قوا و لشکری قرار دادی با او کار رو جلو میبرد، به من هم قوا و لشکر بده. خدا امثال در مقابل صفات عقل صفات جهل به او میده. البته در حدیث نورانی از خدا امثال بهش هشدار داد، بهش فرمود که اگر وارد جنگ شدی به طور کل از محیط رحمت دور میشی، یه وارد وادی عذاب میشی، همونی که میفهمد لاملأن جهنم منک و من منطبه اکم هم اجمعی. این بنای یک درگیری و جنگ هست و این خوی جهالته. از این روایت استفاده میشه او هم میتوانست تسلیم وجود مقدس نبی اکرم بشه صلی الله علیه و آله و سلم، و اگر تسلیم میشد او هم ذیل قوای حضرت قرار میگرفت، ولی بنابر دشمنی و عداوت گذاشت و با لشکر خودش درگیر با وجود مقدس نبی اکرمه. و اون درگیری بزرگ در عالم همین جنگ و درگیریست، درگیریست که شیطان ایجاد کرده در مقابل وجود مقدس نبی اکرم برای گسترش جهالت، برای گسترش استکبار علالله. به وسیله صفاتی که اقتضاش همینه، صفت حسد اقتضاش همینه، صفت بخل اقتضاش همینه، صفت تکبر، صفت رغبت به دنیا، اینا پایگاه نزاع هم دیگه، از دل اینها نزاع برمیخیزه. برای این دستگاه شیطان، دستگاه مستکبرین، به لحاظ خوی استکباری و اقتضاء استکبار علالله، به لحاظ صفاتی که در اون دستگاه هست و قوام این دستگاه به اون صفاته، اقتضاء درگیری و جنگ دارن برای تسلط خودشون، برای گسترش خودشون برنامه ریزی میکنن و جنگ به راه میاندازن. کار شیطان همینه، درگیری ایجاد میکنه برای تسلط، برای منزوی کردن جبهه حق، هم اقتضای استکبار هم اقتضای صفتشون. تو این دوران اگه بخوایم گفتگو کنیم، نظریه اجتماعی که غرب داره و بعد هویت جامعه رو با او توضیح میده، این نظریه اجتماعی اقتضای درگیری و جنگ داره. میدانید در نگاه اونها نظام‌های اجتماعی دو دسته هستند: نظام‌های سلطه که از بالا به پایین هست و نظام حکومت دینی رو هم همینجوری اونا تصویر میکنند، مغالطه میکنند. و دوم نظام به قول خودشون جامعه بازار که درش همه هم ارزن، به تعبیر اونها، به تعبیر حالا دروغی که میگن، همه هم ارزن، همه جامعه وارد یک عرصه میشن که حالا این ازش تعبیر میکنن به بازار، و وارد سوداگری و معامله میشن، دنبال اینن که سود حد اکثری به دست بیارن و کمتر ضرر بکنن. هر کسی هم دنبال سود حد اکثری خودش هست. دیدید توضیح میدن، میگن جامعه که مبتنی بر محبت و اخلاق الهی و اخلاق انبیاست یه جامعه شبانی و چوپانیست، بیشتر رو ازش حاصل نمیشه. پیشرفت به قول خودشون توسعه با اخلاقی اتفاق میفتد که طبیعت در ما به بدیعت نهاد. اخلاق شیطانی رو، صفات جهل رو صفات طبیعی میدونن، یعنی طبیعت انسان اینجوری، انسان منفعت داره، انسان دنبال منفعت حد اکثری خودشو ولو دیگران ضرر کنن، یعنی اخلاق طبیعیه. یعنی این هرس، این حسادت، بخل، رقابت، میگه حتی سلطه طلبی اخلاق طبیعیست. طبیعت این اخلاقی که در موقعیت نهاده برای رشد، برای توسعه لازم بوده. بنابراین جامعه‌ای که اونها شکل میدن و دنبال پرورشش هستن، توسعه میدن، جامعه مبتنی بر این اخلاقه که ازش حتی تعبیر میکنن به اخلاق طبیعی و به شدت هم مقابله میکنن با محبت. میگن جامعه مبتنی بر محبت شکل نمیگیره، تو بازار روابط با محبت درست نمیشه، با رقابت درست میشه، هر کسی باید دنبال سود خودش باشه، ولی جامعه بازار رشد نمیکنه. این حتی میکنه، میگن جامعه بازار کسی میره برای خرید و فروش جای تمنا و گدایی نیست، باید کالایی بیاره کالایی بگیره، جای محبت و ایثار نیست، جای تجارته. تجارت یعنی انسان دنبال منفعت خودشه، امکاناتی داره، دیگری هم امکانات داره، با هم مبادله میکنه. این نظریه اجتماعی از دلش نزاع و جنگ برمیخیزه، هیچ کارش هم نمیشه کرد. از جنگ بین انسانها و نزاع بین انسانها که بعد خودشون از این انسان تعبیر میکنن به انسان گرگ صفت، تا بعد نزاع بین جوامع برای تأمین منافع حد اکثری خودشون. تو همه عرصه هم شما اینو میبینید، تو میدان ورزشش هم میبینید، ورزششون هم ورزشیست که بر اساس همین منفعت طلبیه. در صحنه ورزش در کنار رینگ میخواد طرف رو تا حد مرگ جلو ببره، اینقدر میزنه که ملاحظه کردی بغلم شده، خیلی وقتا زیر دستش مرده طرف دیگه. تو بعضی از ورزش‌های خشن برای اینکه دست خودش بره بالا اینقدر رقیبشون میزنه تا حد مرگ. میگه مقتضای ورزش همین است. چیزی به نام ورزش جوانمردی و فداکاری میگن اینا شوخیه، اینا از دلش رشد بیرون نمیاد، توسعه بیرون نمیاد. البته یک دیپلماسی نفاق هم ایجاد کردن، دیدید اون کسی که مثلا بازنده است به برنده تبریک میگه، این یه منافق بازیه، و الا تبریک گفتن شوخیه. این تا یه لحظه قبل طرف کنار رینگ انقدر میزد تا حد مرگ، حالا بهش تبریک میگه اینا. پس ببینید نظریه اجتماعی قبل از دلش نزاع برمیخیزه، لذا اونا واقعا تلاش میکنن این درگیری و این جنگ رو قاعدمند کنن، تئوریزه بکنن، قاعده براش درست کنن، یعنی دنبال خشونت و جنگ برای منفعت حد اکثری خودشون هستن. همین چیزی که در جهان میبینید، برای منافع خودشون جنگ راه میندازن و انسانها رو نابود میکنن. نظریه هم الان میدن شما ببینید واقعا این اقتضای همون تفکرات و اندیشه های فلسفی، اقتضای همون اندیشه های اجتماعی، اقتضای اون روحیه استکبار هست که نظریه برخورد تمدن ها رو میده. میگه در آغاز قرن 21 ما دنبال جنگ تمدن ها باید باشیم. نظریه برخورد تمدن ها مال ما نیست که، مال تئوریسین بزرگ امریکایی است که بعد از فروپاشی شوروی که بعضی مدعی شدن لیبرال دموکراسی پیروز شده و دیگه جنگ ها تمام شده، میگه لبه های خونین جهان لبه تمدن ها هستن، با هم درگیر میشن و آغاز قرن 21 آغاز جنگ تمدن هاست که عمدش هم تمدن اسلام به محوری ایران و لیبرال دموکراسی به محوری امریکاست. بعدم میدونید هجوم به غرب آسیا آوردند و نیمی از ناتو را آوردند برای شکست اسلام. اینا تئوریزه کردن جنگ و دیگه. بعدم خاطر مبارکتون هست وقتی بوش پسر حمله کرد به دنیای اسلام و افغانستان رو اشغال کرد و بعدم به عراق حمله کردند و هدف بعدیشون هم اعلام کردن ایران در سال 2005، 60 نفر از به اصطلاح خودشون دانشمندان و متفکرین امریکا نامه نوشتن به بوش تحت این عنوان که این جنگ برای گسترش ارزش‌های آمریکایی است و این جنگ کاملا اخلاقی است، ولی شما از سلاح غیر متعارف یعنی سلاح کشتار جمعی استفاده کنید، یعنی کاملا برای گسترش ارزش‌های خودتون در جهان قتل و کشتار جمعی رو تجویز میکنم و میگن اخلاقیه، توریزش میکنم. این یه رویکرد است، این رویکرد مستکبرین در جهان دنبال ایجاد درگیری برای غلبه خودشون هستن. الان هم در ادبیات امروز خودشون برای ایجاد توسعه در جهان، مدعی توسعه جهانی هستند. میگن باید کل جامعه بشری به تو به سمت توسعه حرکت کنه، به مفهومی که اونا میگن در چارچوبه های فکری اونها میخوان توسعه جهانی ایجاد کنه. و برای توسعه جهانی که ارز کردن نمونش همینه دیگه، میگه برای گسترش تمدن امریکایی و ارزش‌های امریکایی شما میتونید جنگ جهانی راه بندازید، میتونید از سلاح کشتار جمعی استفاده کنید، به رقیب خودتون حمله کنید، از سلاح کشتار جمعی استفاده کنید که افکار شما در جهان گسترش پیدا کنه، ایدئولوژی شما ایدئولوژی امریکایی گسترش پیدا کنه. برای اینکه توسعه در جهان ایجاد بکنن، ناامنی ایجاد میکنن، چیزی که الان هست. جغرافی جهان به شکل خاصی تنظیم کردن بعد از جنگ اول دوم، بعد ایجاد جنگ های منطقه‌ای میکنن، ناامنی ایجاد میکنن، امنیت ملت ها رو تبدیل میکنن به یک کالایی، برای اینکه امنیت بهشون بفروشند وادارشون میکنن به پذیرش طرح توسعه، یعنی کارشون است. میگن ناامنی ایجاد میشه، برای اینکه ناامنی ایجاد نشه بپذیرید نظم جهانی رو. امنیت میشه یک کالایی که برای اینکه به این کالا برسید باید نظم جهانی رو بپذیرید، با نظم جهانی زندگی بکنید، بلا امنیتتون از بین میره. امنیت ملت ها رو گرو میگیرند برای فروش، برای ایجاد توسعه. مثل یک کالا امنیت رو بهشون میدن به شرط پذیرش توسعه، به شرط پذیرش نظم جهانی، اینجوری نظم جهانی رو جلو میبرن. در مقابل این جریانی که در جهان شکل میگیره دو کار میشود کرد. یکی پذیرش این نظم، تسلیم شدن در مقابل دشمن، جهانی شدن رو پذیرفتن و ذیل این نظم جهانی حرکت کردن. و رویکرد سوم، رویکرد مقاومت در مقابل این جنگیست که اونها بر ما تحمیل میکنن، در مقابل سلطه‌ای که اونها میخوان بر جهان پیدا بکنند. رویکرد مقاومت رویکرد جنگ کور نیست، کاملا یک جنگ منطقی و اخلاقی و مبتنی بر اصول به تعبیر استاها تأکید میکردن منطقی است. در دوره اخیر، همین روزهای اخیر، کاملا عقلانی است، هم ارزش داره، باید مقاومت کنیم، هم میتوانیم و هم پیروز میشیم و تنها راه هم مقاومته. یعنی حتی برای رسیدن به امنیت ما ناچار از مقاومتیم. اگر ما در جهاز هاضمه جهانی حذف شدیم، از دو زاویه امنیت ما از دست میره. یکی این که هر مقداری که کفر در جهان امنیت پیدا کنه، فضا برای ایمان ناامن میشه. هر مقدار که دنیا پرستی و لذت جویی رشد پیدا کنه، فضا برای خدا پرستی ناامن میشه. ناامن میشه فضا برای ایمان. ارزش‌های ایمانی مورد تهدید قرار می‌گیرند، ساختارهایی که ایمان ساز هستند مورد تهدید قرار می‌گیرند، یک نظم دیگری مبتنی بر دنیا پرستی تحمیل میشه. پذیرش نظم کنونی جهان ایجاد ناامنی برای ایمان میکنه. یه مسئله است که حالا توضیح میخواد که زیر بکنم بودن در محضر اساتیدم. به هر میزانی که فضا برای کفر امن میشود، برای ایمان ناامن میشه. به اندازه ای که الان ساختارهای کنونی جهان، شورای عالی امنیت، امنیت برای کفار ایجاد میکنه، دستگاه ایمان ناامن میشه، مخاطره برای دستگاه ایمان ایجاد میکنن. همونی که حضرت به از کنن در کامل زیارت است، بند خدا فرمودن که تو از کسانی هستی که یخافون ازا خفنا یعمنون ازا امننا. امنیتشون گره خورده به امنیت امام، خوفشون گره خورده. به اندازه ای که دستگاه ایمان امنیت پیدا میکنه، کفر در جهان ناامن میشه. این یه مسئله است. و حالا تعبیری از حضرت آقا دارن که سال 96 ایجا بیان فرمودن که چالش اصلی ما این چالش های کوچکه، مثلا فلان حزب با فلان حزب، فلان آدم با فلان، چالش ما چالش نظم جهانیست. ما مدعی نظم جدیدیم، با نظم جهانی درگیریم و چالش ماست. به اندازه ای که ما بتوانیم زمینه رو برای گسترش این نظم در جهان که نظم دینیست فراهم بکنیم، امنیت برای متدینین و دین حاصل میشه. به اندازه ای هم که اونها زمینه رو برای گسترش نظم خودشون فراهم کنن، ایمان ناامن میشه جامعه مؤمنه. این یه مسئله است که حکومت جهانی محور گسترش اسلام و امنیت اسلام یا محور گسترش کفره. اونا اگر بتونن نظم جهانی رو به دست بگیرن، نظمی که اونها میخوان مبتنی بر مبانی خودشون، حتما فضا برای ایمان ناامن میشه. اگر ما در نظم جهانی مداخله کنیم به اندازه ای که موازنه رو تغییر میدیم، فضا برای اونا ناامن میشه، برای ما هم میشه. یه مسئله است. بنابراین ما نباید تسلیم اون نظم باشیم. ما باید دنبال ایجاد نظم خودمون در جهان باشیم. بایستیم تا موازنه به نفع ما تغییر کنه و نظم جدید حاصل بشه. و الا در اون نظم مؤمنین ناامنن. یه مسئله است. یه مسئله دیگری وجود داره. برفرض اگر ما پشت کردیم به اسلام و نظم جهانی کنونی رو قبول کردیم، باز هم برای ما امنیت نخواهد آورد، چون اونها ما رو خودشان نمیبینند. یه ملا و مطرفین درست میکنن، ما رو زیر دست میخوان. دنیای غرب اصلا در سده های اخیر بحران و ناامنی خودش رو به بیرون خودش منتقل کرده و با بیرون کردن منتقل کردن فضای خودش رو امن کرده، و الی جنگ های 100 ساله با هم داشتن اروپایی ها. شاید دو تا جنگ 100 ساله دارن، جنگ 30 ساله خیلی خشن دارن. با صادر کردن ناامنی خودشون به بیرون امنیت بر خودشون درست میکنن. بنابراین اونها برای اینکه نظم مورد نظر خودشون رو بر جهان حاکم کنند، ایجاد جنگ و ناامنی میکنن و بعدم مجبور میکنن به تسلیم برای ایجاد امنیت، یعنی امنیت فروشی میکنند به شرط پذیرش نظم جهانی و نظم اونها. و اگر نظم اونها رو هم پذیرفتیم، غیر از ناامنی برای دستگاه ایمان یه سخن دیگری است که حتما فضا برای ایمان ناامن میشه. به اندازه‌ای که ساختارهای جهانی در اختیار اونهاست، نرم افزار اونها حاکمه، به اندازه‌ای که اسناد جهانی اونها مینویسن، ما ناامن میشیم. مثال میزنم، این افتتاح سند توسعه 20 که نوشتن که یکی سند آموزش بربرشه، چطور فضا برای ایمان ناامن میکنه؟ ما یه سند جهانی مینویسن، ملت هم وادار به عمل میکنن، ناامنی ایجاد میکنه برای ایمان ما، برای جهان. ابزارشون، رسانهشون، اخلاقی که منتشر میکنن ناامن میکنه ما رو دیگه. کار نکردن الان با ابزار ارتباطیشون، با فضای مجازی که ایجاد کردن که تازه آغاز راه. ولی بحث این است که اگر شما اون نظم رو هم بپذیرید و حذف بشید در جهازمون، امنیت براتون فراهم نمیشه. اونها به شما امنیت نمیدن، امنیت شما رو گرو میگیرن برای اینکه توسعه واقع بشود، و در این توسعه ملت‌ها یکسان نیستند و نمیتوانند باشند. که از مسائل مهم برای اونا اینه، میگن اگر بنا باشه که همه مردم مثل مردم مثلا اروپا و آمریکا زندگی بکنن، 5 برابر امکانات کنونی زمین هم کفایت نمیده. بنابراین اگر شما نظم اونا رو پذیرفتید، حتماً همینطوری که در نظام سرمایه‌داری در مقیاس ملی طبقات اجتماعی درست میکنن، در توزیع قدرت، ثروت و اطلاع، فقط هم ثروت نیست، طبقات اجتماعی درست میکنن، در نظم جهانی بین دولت ملت ها من این طبقات رو اعمال میکنه. ما حتما جامعه فرودست هستیم که منافع اونها باید تأمین بشه در محاسبات ما، در آمایش سرزمینی که نسبت به جهان رقم میزنند منافع اونها اصل، نه به منافع ما. دروغ هم میگن برابری نیست، همون که در کشورهای خودشون برابری نیست نابازاره، در جهان هم همینطوره. این نکته ای که عرض کردم یک کلمه است که اینها نظریه جنگشون مقتضای نظریه توسعهشون هست. نظریه توسعه و امنیتشون مقتضاش این است که ایجاد جنگ بکنن، ایجاد ناامنی بکنن تا ملت‌ها رو مجبور کنن به پذیرش نظم اونها، و بعد از پذیرش هم امنیت حاصل نخواهد شد. یعنی ما در مقابل اونها واقعا امان نداریم. غیر از این که امنیت یه جامعه به این است که ارزشاش در امان باشه، تفکرش در امان باشه، اعتقاداتشون، سبک زندگیشون در اونو نابود میکنن و جایگزین میکنن، غیر از اون برفرض پذیرفتیم ولی بازم امنیت برای ما نخواهند آورد. چرا؟ چون ما رو عدل خودشون نمیدونن. اصلا بحثای علمی توسعه است، امکان این که جهان رو یکسان توسعه بدن فراهم نیست. و علاوه بر این اصولا حتی در جوامع خودشون هم این هم یه بحثه، ایجاد امنیت نمیشه. اگر اخلاق مادی شد امنیت درست نمیشه. حتی درون یک خانواده دو نفر، اگر خانواده شد جامعه بازار، امنیت نیست. مرد نسبت به زن احساس امنیت نمی کنه، زن به مرد نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دنبال منفعت حد اکثری خودشه و رو بر علیه شوهرش و رو بر علیه فرزندش. یعنی اخلاق مادی که از مناسبات استکبار هست، اگر مستکبرین حاکم بر عالم شدن، اخلاق اونها در عالم جریان پیدا میکنه، ارکان البلاد میشن. این اخلاق ایجاد امنیت نمیکنه حتی برای افراد درون جامعه خودشون. چرا؟ به خاطر اینکه اخلاق، اخلاق حرص، حسد، تکبر، ایجاد ناامنی میکنه. همینی که خدای متعال راجع به فرعون میفهمد، فرعون خودش عذاب مهینه برای بنی اسرائیل بود. چرا؟ انه کان عالیا من الوصفین. این دو تا صفت اگه در کسی بود دیگران با او زندگی کنن در رنج دارن. تو خانه اگه پدر خونه علو و اسراف داشته باشه همه اهل خونه در عذاب هن. در عذاب و خاری هن. به عکس اگر رابطه رابطه تواضع و خشوع و محبت و برابری به معنی، اینم کجا پیدا میشه؟ ریشه این کرامت کجاست؟ کرامت الهیه. اگر یه جامعه متکیه به کرامت الهی بود روابطش کریمانه میشه. چرا ائمه حق کریمن؟ چون متکی به خدا هستن، دستشون تو خزینه خداست. یقیمون از صلاته و یعطون از زکاته و هم راکعون. اگر دست امت رو میگیره در حال رکوع میگیره. اینه کرامت ایجاد میکنه، اینه که رابطه امام در امت الهی با امتش رابطه کرامت، رابطه محبت. جامعه‌ای به امنیت میرسد که رابطش بر روابطش بر اساس کرامت و محبت باشه، و جامعه‌ای روابطش بر اساس کرامت و محبت که به از خدا رو بپرسته. جامعه‌ای که درش استکبار علالله شکل میگیره، نتیجه استکبار علالله صفات رذیله است، تکبر بر دیگرانه، حرص، حسد، بخل. نمیشه و در چنین جامعه امنیت نیست. حتی برادر از برادر خودش احساس امنیت، همسایه نسبت به همسایه احساس امنیت نمیکنه. اینکه در دوران ظهور داره مردم در خونه هاشون رو باز میذارن، احتیاجشون در خونه تو ببندی، ناامنی نیست، همه برادرن، رفیقن، محبن. چطور توی مثلا فرض کنید مغازه‌ای که دو تا شریک متدین امین هستن، هیچ وقت در صندوق رسمت به هم دیگه نمیبندن، یه صندوق همه استفاده میکنن، از هم دیگه احساس امنیت میکنن. ولی اگر اخلاقشون اخلاق رذیله بود نسبت به هم دیگه احساس امنیت نمیکنن. یادم یه موقعی اوائلی که زمان پهلوی بانک تو ایران را افتاده بود، این مسئول بانک صادرات به کارمندش گفته بود ببینید این آدمی که میاد لبخند تو روش بزنید، اما احساستون اینه که احساستون این باشه که ممکنه اسلحه آورده میخواد بانکو سرقت کنه. طبیعی
جامعه مبتنی بر اخلاق رذیل هیچ کس دلش نسبت به دیگری احساس امنیت نمیکنه. چرا؟ چون میخواد منافع خودشو تامین کنه. اینم میخواد منافع خودشو تامین کنه. اون سر این کلا میذاره، اونم سر اون کلا میذاره. چه امنیتی؟ جامعه اگر بر اساس اخلاق الهی نباشد، بر اساس محبت نباشه، امنیت نیست. یه خانواده‌ای که همه نسبت به هم محبت می‌ورزن، اولین هسته محبت در امت، امت اسلامی در جامعه بلایی خانواده است. محبت رحمی است، خونی است. اینو بزرگش میکنن، رشدش میدن، تربیتش میکنن، میشه خانی هم. همه نسبت به هم احساس امنیت، همه فداکاری میکنن. هیچ کس استکان پرتر رو طرف خودش نمیکشه، ظرف پرتر رو نمیذاره جلو خودش. این سعی میکنه او بیشتر لذت ببره، این بیشتر کار کنه. محبت دیگه. چرا بچه تو دامن مادرش احساس امنیت؟ چون رابطه محبته. اگر جامعه بازار بود، مادر دنبال منافع خودش بود، بچه احساس امنیت نمیکرد. این لشکر خداست دیگه، این جندی که خدا گذاشته در دل مادر، این امنیت ایجاد میکنه. اگه اینو تبدیل کردید روابطو که دستگاه باطل اینجوری یقطعون ما امر الله، اون رشته ها رو قطع میکنه، یه رشته دیگه جاش میاره. رشته با امامت که رشته رحمت قطع میکنه، رشته با عشیره و رشته های مؤمنی همه رو تبدیل میکنه. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، ابوه نور و امه رحمه. این رشته ها رو قطع میکنن، رشته امامتی که الفت و اخوت میاره قطع میکنن، یه رشته امامت استکباری میارن. در جامعه‌ای که مستکبرین برش حاکمن و صفات استکباری ایجاد میشه، در اون جامعه هیچ دو نفری نسبت به هم دیگه احساس امنیت نمیکنه. بعکس جامعه مؤمنی، جامعه که درش اخلاق همه احساس امنیت، نسبت به اموالشون، نسبت به ناموسشون، نسبت به جانشون، نسبت به منافعشون احساس امنیت میکنن. عرض من یک کلمه بیشتر نیست، اون این که خلاصه دستگاه استکبار و نظام مستکبرین اقتضاش درگیری و نزاع و ناامنیه بین همه افراد این جامعه است. یه جامعه هم نسبت به جامعه دیگه همینطوره، نه در درون خودشون امنیت است، نه جوامع نسبت به هم امنیت دارن. بعد برای گسترش سلطه بر خودشون جنگ ایجاد میکنن، ناامنی ایجاد میکنن تا نظم اونها رو بپذیری، سلطه اونها رو بپذیری. در قبال این کاری که اقتضای طبیعی اخلاق استکباری است و تئوریزه میکنن این درگیری و نزاع رو هم در سطح جامعه، هم در سطح ملت و ها با هم دیگه، هم در سطح جامعه جهانی، اینو قاعده مندش میکنن. در قبال او ما باید دنبال ایجاد نظم خودمون باشیم. راه رسیدن به امنیت اینی که میگن آقا سازش کنید، کوتاه بیایید، حالا اسمشو میذارن اعتدال و میانه روی و امثال اینا، برای اینکه به امنیت برسید، این یک فریب بزرگه. تسلیم قدرت ها شدن امنیت نمیاره، نه امنیت نوانی میاره، نه امنیت اجتماعی میاره، نه امنیت نسبت به سایر دولت ها و ملت ها میاره. اقتضاش ناامنیه. ما برای اینکه به امنیت برسیم، ما برای اینکه به عدالت برسیم، باید در مقابل این تهاجم گسترده اونها، درگیری همه جانبه اونها، جنگ همه، نبرد همه جانبه اونها که یکیش قتاله، کشتاره، استقامت کن. استقامت همه جانبه. نقطه مقابلش هم سازش و تسلیم و هماهنگ پذیرش نظم اونا هست. الان میدونید خیلی ها تو دنیا اینجوریه دیگه، دنیای اسلام، کسانی که طرفدار اسلام امریکایی هستن، ما را برای رسیدن به امنیت دعوت به سازش میکنن. یعنی آقا کوتاه بیایید تا امنیت حاصل شه، در حالی که به هیچ وجه با تسلیم، سازش، امنیت برای ما حاصل نخواهد شد. هم ایمانمون ناامن میشه، حتی تتبع ملتهم، هم امنیت ظاهری هم پیدا نمیکنه. یه همون سیاق ها میفهمن هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومته. در مقابل دستگاه شیطان اگر انسان سازش بکنه، هم هزینه داده، هم سرمایش از دستش میره. تنها راه اینه که ما بیستیم، مقاومت بکنیم و امنیتمون رو از طریق مقاومت و گسترش نظم خودمون فراهم کنیم. وقت اون نظم هم امنیت روانی برای انسان میاره، هم امنیت اجتماعی برای جمع ها میاره، از خانواده بگیرید تا سنوف، همه نسبت به احساس امنیت میکنه. بازاری که بازار اسلامی است همه نسبت به احساس امنیت میکنن، در غیر اسلامی اصلا نمیتونن هم احساس امنیت بکنن. اینم که میبینید الان تو جامعه ما به فضل الهی مؤمنین نسبت به احساس امنیت میکنن، چون اخلاق جامعه بازار نیامده بالا، نمیشه احساس امنیت کنه. واقعا اگر بتواند رفیق خودشو بر شکست مطلق میکنه کمه، مگر الان اینجوری نیست. شما این شرکت ها فروشگاه های بزرگ سرمایه‌داری رو میبینید که همه امکانات دولتی هم در اختیار اوناست، تمام کسبه متوسط رو دارن نابود میکنن، این خیالشون هم نیست. اونا باید بشن یا کارگر اینا یا سهامدار خوردشون. اگر در جامعه اخلاق مادی شکل گرفت و دنیای غرب توانست نظریه خودش رو تحمیل کنه از طریق جنگ، از طریق ایجاد ناامنی، حاصلش انحلال در اون جامعه و پذیرش اون نظم جهانی است که ایجاد امنیت هم نخواهد کرد. تنها راه مقاومته و این مقاومت رو ما باید الهیاتش رو استنباط کنیم، مستند کنیم و بعدم به جامعه آموزش بدیم، ابلاغ کنیم، تبدیل به گفتمان بشه و بعد بتونیم با او همه این صحنه‌های موجود در جهان رو، درگیری اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، این درگیری همه جانبه رو و مقاومت رو تعلیم کنیم، تئوریزه کنیم و تبدیل به گفتمان کنیم تا جامعه مقاومت کنه و الا میپذیره. این هم فقط در عرصه جنگ نظامی نیست، در عرصه اقتصاد هم نمیتونه. الگوهای اقتصادی اونها ایجاد ناامنی میکنه. از کلم هر کجا آمده همینطور است. الان ببینید شرکت های بزرگ سرمایه داری تو دنیای اسلام، تو کشور اسلام، تو کشور خودم واقعا بقیه رو ناامن کردن. واقعا ثروتمندان متدینی که در دوران گذشته بودن از ناحیه اینا احساس ناامنی شدید میکنن. خدا رحمت کند، بعضیش رو من میشناختم، وقتی از دنیا رفت و سرمندندان قدیمی بود از زمان پهلوی، خوب اهل خیراتون، وقتی چکایی که داده بود برای همین خدمات مذهبی و معنوی پاس کردن، خونه مسکونیش هم که خانوادش درش میشه فروختن، هیچی برش نمون. اونا از ناحیه اینا احساس ناامنی میکن. این فقط این نیست که بگید اونها جنگ نظامی با ما دارن، جنگ اقتصادی هم دارن، جنگ میخوان نظام سیاسی خودشون رو جایگزین نظام ولایت فقیه کنن، دموکراسی ناامن میکنن فضا رو برای ولایت فقیه، نظام ولایت فقیه. به اندازه ای که احزابی که اونا میگن تو جامعه شکل بگیره، نظام ولایت فقیه ناامن میشه. به اندازه ای که اقتصاد سرمایه‌داری بیاد، جامعه بازار متدینی ناامن میشه. به اندازه که گسترش فرهنگی اونا بیاد، امنیت فرهنگی نسل جوان ما نابود میشه. هم میبینیم دیگه، یه من به پنهانی نیست. ما تنها راهمون مقاومته، که یه موقعی حضرت آقا از این تعبیر میکردن به جهاد کبیر، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، برای اینکه امتشون استحاله در تمدن مادی نشه، استحاله نشه، یک جهاد کبیری رو به اون دستگاه شروع کردن و ما هم باید ادامه بدیم، و الا در ادامه ما منحل در اونا میشیم. اخلاق اونا میاد، فرهنگ اونا میاد، اقتصادشون میاد، الگوهای سیاسی فرهنگشون، سبک زندگیشون میاد، ما مثل اونا زندگی خواهیم کرد. تنها راه مقاومت. اینهایی که تئوریزه میکنن سازش رو این روزها به اسم عقلانیت و سلجویی، حالا چرس کنم این رو میکنه یا توجه ندارن، بعضشون هم میفهمن، میخوان امت اسلامی رو منحل کنن در درون نظم جهانی به بهانه امنیت. یکی از ابزارهای جنگشون با ما داستان توسعه و امنیته. ناامن میکنن، امنیت فروشی میکنن به صورت کالا. تازه حالا محققی میگن بعضی از جامعه هم برای اونا نابازاره، اگر قبولشون هم کنی باز امن نمیذارن امنیت داره توست، چون این نقطه باید ناامن باشه تو جهان تا اونا بتونن از طریق این نقطه با
ارتباطات جهانی رو کنترل کنن، این نقاطی رو تو جهان نام میبرن، یا اینا نابازاره. بپذیرید توسعه هم در بر شما توسعه ایجاد میکنن، نمیذارن. اگر هم ایجاد کنن توسعه متوازنی که درش عدالت باشه نیستا، ما زیر دستی علایال اون کاریست که دشمن داره انجام میده، در مقابل او حوزه ها هستن که باید این نظم جدید رو تلاش بکنن، تئوریزه بکنن، تبلیغ بکنن، الهیاتش رو به خصوص استنباط کنن و بتونن بر اساس الهیات صحنه رو تصویر بکنن انشاءالله. و اینم نیاز به تلاش داره، هرچی تلاش کنیم کمی دیگه، این معلوم من که من نباید عرض کنم. شما اساتید الحمدلله موفق هستید، انشاءالله خدا کمک کنه. ما الان علامه طباطبایی کم داریم و واقعا نداریم دیگه که مهاجم باشن. یه حرف میزنن علامه کتاب مینویشن. من در حوزه فرهنگش عرض میکنم، ما احتیاج داریم به انسانهایی که مهاجم باشن، نه منفعل، نه پاسخگو نسبت به نظم مادی. و حوزه نیاز داره به این که ما نظم خودمون رو تصویر کنیم و درگیری همه جانبه و استقامت همه جانبه با این نظام سلطه و نظام جنگ طلب رو، که جنگش هم از کردم برخورد همه جانبه است، با ما جنگ فرهنگی میکنه، جنگ اقتصادی میکنه، جنگ یه بخشش جنگ نظامی به ایجاد ناامنی های از این طریق هست. ما احتیاج داریم که در مقابل اونا بیستیم و کانونش هم رو بزرست نرز بکنم. اگر حوزه درش گرایش به اسلام امریکایی پیدا شد، مردم مقاومت نمی کنه. نقطه اتصال جامعه به اعتقادات دینیشون حوزه است. اگر ما سهل‌انگاری کردیم، اگر اسلام رو تقلیل دادیم، اگر انقلاب اسلامی رو تقلیل دادیم و پذیرفتیم نظم جهانی رو و خدای نکرده همین هم در حوزه تئوریزه شد، دیگه امکان استقامت در مقابل کفار فراهم نیست. مبتنی بر عقاید دینی، استقامت های دیگه هم پایدار نیست. شما نمیتونید با انگیزه های سیاسی خیلی جامعه مؤمن رو سر پا نگه بدارید. باید رابطه ایمان خودشون رو با این درگیری همه جانبه و استقامت همه جانبه بفهمن. تو عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ باید استقامت همه جانبه کنن و این استقامت اینجا باید الهیاتش استنباط بشه و به جامعه منتقل شه. اونجایی که ما این کار رو کردیم استقامت میکنن، اونجایی که ما این کار رو نکردیم جامعه استقامت نمیکنه. این که جامعه در مقابل نظام سرمایه‌داری وامیده، علتش این ما این استقامت نکردیم، ما الهیات رو استنباط نکردیم، نمیفهمد که این خلاف شرعه. نهایت میکنیم انشاءالله خدا امیدوار به ما توفیق بده که بتونیم پایین هم بیستیم برای سلامتی امام زمان صلوات بفرستیم.